بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تا اینجا نتیجه بحث این شد که الفاظ عبادات وضع شده اند بر صحیح، ولیکن صحیح دارای مراتب و درجاتی هست. و این الفاظ بر همه مراتب وضع نشدند، بلکه به صورت انعطاف پذیر، به صورت متغیر یا متبدل. مثلا یک نمازی صحیحه ولی حقیقتاً لفظ صلات بر اون وضع نشده و دلالتم نمی کنه. مثلا نماز کسی که در حال غرقه، اونو شارع مقدس بهش فرموده صلات، اما حقیقتاً ما به این صلات نمی گوییم، این تعبد شرعیه. یعنی یه درجاتی رو میگوییم صحیح، اما اینها رو نمیگیم که صلات بر اینا وضع شده. مثلا کلمه انسان، یا مثلا فرض کنید کلمه ماشین، یه مرتبه بسیار بسیار پایین ماشین، اون رو دیگه اصلا بهش ماشین نمیگویند. یعنی ماشین از یه مرتبه بالاتری بهش گفته می شود ماشین، تا اون اعلا مرتبه ماشین. کلمه صلات هم بر صحیح وضع شده، اما اونی که حداقل صحیح باشه این رو بهش صلات نمی گویند، مگر از باب تعبد و حکومت شرعی، شارع حاکم باشه دو تعبدن بیاد بگه این صلاته. مثلا نماز میت صلات نیست، اما حالا شارع بهش بگه صلات، خب میگیم صلات، بلا این صلات نیست. خب بعد از این آقای آخوند اینو مطرح میکنه که آیا الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده اند یا بر اعمه از صحیح و فاسد. مثلا وقتی گفته می شود بیع یا نکاح یا اجاره، این کلمات بر صحیح وضع شده اند، یعنی بیعی که صحیح هست بهش میگن بیع، و بیع فاسد اصلا بیع نیست. یا اینکه کلمه بیع هم به صحیح اطلاق میشه هم به فاسد. یا مثلا حالا خرید و فروش، تو فارسی به چی میگن خرید و فروش؟ آقای آخوند در کفای اینجوری فرموده اول باید ببینیم این الفاظ معاملات بر مسبب وضع شده اند یا بر سبب. اگر که بر مسبب وضع شده باشند، اصلا این بحث دیگه پیش نمیاد که ما بگوییم این کلمات بر صحیح وضع شدند یا بر فاسد. مسبب یعنی همون ملکیت در باب بیع. اگر کسی بگوید بیع یعنی ملکیت، ملکیت دیگه صحیح و فاسد نداره. یا ملکیت وجود داره یا ملکیت وجود نداره. یعنی ملکیت مردد است بین وجود و عدم، نه اینکه مردد باشه بین صحیح و فاسد. یا مثلا نکاح، اگر که انکحتو یا نکاح وضع شده برای زوجیت، زوجیت یا هست یا نیست. پس اگر این الفاظ بر مسببات وضع شده باشند، یعنی بر نتیجه، بر اسم مصدر، بر حاصل کار، اگر بر این وضع شده باشند، دیگه اصلا صحیح و فاسد نداره که ما بخوایم بحث بکنیم. یا وجود یا عدم. اما اگر که این کلمات وضع شده باشند بر اسباب، یعنی اون بی تو و قبل تو، نه اون نتیجه، یعنی خود همین صیغه بی، این صیغه بی رو بهش میگن بی. یا مثلا اجاره، یعنی همون صیغه آجر تو. اگر که کسی بگوید این الفاظ بر اسباب وضع شدند، یعنی بر همین صیغه ها، بر همین الفاظ، بر این کلمات، در این صورت می شود بحث بکنیم، بگیم که اینها بر صحیح وضع شده اند یا بر فاسد. مثلا میگم که اگر کسی مثلا حالا میخواد انکحتو رو بگوید، گفت انکحته، به جای انکحتو گفت انکحته، میشه بحث بکنیم این نکاح، نکاح صحیحه یا نکاح فاسده. بعد خود آقای آخوند فرموده که به نظر من الفاظ معاملات وضع شده اند للمؤثر. للمؤثر عبارتون اخرای اینه که یعنی الفاظ وضع شدن برای صحیح. پس نظر آقای آخوند این شد، اگر الفاظ معاملات بر اسباب وضع شده باشند، در این صورت همون جور که الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده اند، الفاظ معاملات هم بر مؤثرات وضع شده اند. مؤثرات یعنی همون صحیح. این تا اینجا فرمایش آقای آخوند. بلکن اول یه اشکالی به این کلام آقای آخوند عرض میکنم تا بعد بگویم حالا اصلا درستش چیه. آقای آخوند فرمود که اگر این کلمات وضع شده باشن بر اسباب، اون موقع میشود بحث بکنیم که بر صحیح وضع شدن یا بر فاسد. خود این قابل خدشه است، قابل اشکاله. اشکالش اینه که سبب گاهی اینجوریه که سبب ملازمت دارد یا اتحاد دارد با مسبب. یعنی گاهی اینجوریه که مسبب از سبب هرگز جدا نیست و تلازم دارند، بلکه عینیت دارند. اون سببی که ملازمه با مسببه، اینجا دیگه نمیشه بگوید که سبب صحیح هست یا فاسد است. اینجا باید گفت که یا این سبب موجوده یا معدومه، یعنی این سبب عین مسبب میشه. و همونطوری که تو مسبب آقای آخوند فرمود که امرش دائر است بین وجود و عدم، نه اینکه امرش دائر باشه بین صحیح و فاسد، چنین سببی هم همینطوریه. مثلا اگر کسی بگوید وضو گرفتن سبب و طهارت مسببه، اگر وضو سبب است و طهارت مسبب، این دوتا تلازم با هم دارند. چجور طهارت رو نمیشه بگید طهارت صحیح داریم و طهارت فاسد؟ طهارت یا هست یا نیست، صحیح و فاسد دیگه نداره، یا موجوده یا معدومه. وضو هم همینطوره، نمیشه بگوییم وضوی فاسد یا وضوی صحیح، یا باید بگوییم وضو گرفت یا باید بگوییم وضو نگرفت. یعنی وضوی که متحد است با طهارت، این که مثلا میبینیم بعضی آقایون تو رسالشون مینویسن شرط نماز وضوه، بعضی ها مینویسن شرط نماز طهارته، دیگه وضو صحیح و فاسد نداره، وضو یا وجود داره یا وجود نداره. این عشق بله اصلا وضو نگرفته که، نه این مسامه یه عرفی مسامه اصلا وضو نگرفته، نه اینکه وضو گرفته اما باطل. اصلا مثل اینکه اصلا اگه من بگویم وضو با طهارت یکیه، به هر حال این الان طهارت دارد یا ندارد، نه اینکه طهارت غلط دارد، اصلا طهارت نداره. غسل صحیح و غسل فاسد نداره، به هر حال یا غسل هست یا غسل نیست. بله بله بله، به خاطر اینکه وضو هم که جزء عبادات اون از باب خلاف اصله که عبادات بله جزء معاملات باید باشه دیگه. اشکال معروف توی عبادت بودن طهارت صلاس. خب بنابراین اشکال به آقای آخون این شد که گاهی اسباب عین مسبباتند و همونجور که تو مسبب نمی شود اختلاف کرد، تو سبب هم همینطور. این اشکال به آقای آخون. ولی حالا جدایی از اشکال بیاییم روی این که اصلش درستش چیه. آیا الفاظ معاملات مثلا بیع، اجاره، نکاح، صلح، جواله، اینها بر چی وضع شده اند؟ بر صحیح وضع شده اند یا بر فاسد؟ جوابش اینه که اولا معاملات اعتبارات عقلایی اند و شارع مقدس توی معاملات چیزی رو تأسیس نکرده. یه معاملاتی در میان مردم بوده، بعضیاشو شارع مقدس امضا کرده، بعضیاش هم امضا نکرده، اما خودش نیامده یه چیز جدیدی درست بکنه به اسم یه معامله جدید. عقلا هم به خاطر راحت شدن زندگیشون اومدند این معاملات را اعتبار کردند. یعنی به جای اینکه مثلا دو تا جنس را بیارند رد و بدل بکنند، به جای رد و بدل کردن دو تا جنس میان میگویند که به تو که هازا به هازا، یا به تو که فلان شی را به فلان شی. یعنی این برای تسهیل زندگی بوده. چجور مثلا در قدیم که مردم کلماتو نداشتند، خود اشیاء می آوردن نشون می دادند. یواش یواش بشر پیشرفت کرد، دیگه به جای کلمات به جای خود اشیاء بنا کردن کلمات را جا به جا بکنند. یعنی در قدیمی اومد مثلا فرشو نشون میداد، حالا به جای اینکه فرشو نشون میده لفظ فرشو به کار میبره. پس این معاملات برای تسهیل زندگی مردم بوده. بعضی از این معاملات با امضا شرعی موافقه، بعضیاش هم با امضا شرعی موافق نیست. بنابراین ما میتونیم اینجوری بگیم که این الفاظ معاملات وضع شده اند بر اعم از صحیح و فاسد، بر اعم از صحیح و فاسد. اگر که این معاملات اعتبار عقلایی با اعتبار شرعی هماهنگ بود میشوند صحیح، اما اگر اعتبار عقلایی بود اعتبار شرعی نبود. اینجا میگیم اون معامله فاسد است. خود معامله رو میگیم وجود داره، معامله هست به خاطر اعتبار عقلا، و میگوییم فاسد است به خاطر عدم امضاء شارع. مثلا فرض کنید دو نفر معامله ربوی میکنند، در معامله ربوی معامله انجام شده، پس معامله وجود دارد. اینجوری نیست که آقای آخوند بگه یا هست یا نیست و دیگه صحیح و فساد معنا نداره. میگه معامله وجود دارد اما عقلائیاً، و این معامله عقلایی و این اعتبار عقلایی ممضای شرعی نیست. پس صحیحه که من بگویم این کلمه بر صحیح وضع شده یا بگم بر اعم وضع شده، میشه اختلاف کرد، و این اختلاف مورد داره. اما نتیجهش اینه ها که ما تو بحث عبادات قائل به صحیح شدیم، اما تو معاملات قائل به اعم صحیح و فاسد شدیم، و اشکالی هم نداره، این دوتا با هم تلازمی هم ندارند. این تا اینجا مطلب اول. البته حالا این رو باید بحث کنیم که حالا این چه ثمره ای داره، و ثمره نزاع تو معاملات تو احکام شرعی بسیار زیادی ظاهر میشه، که اینو حالا انشاءالله جلسه بعدی عرض میکنم. و اما امشب هم باز یه نکته اخلاقی که ادامه اون بحثی که هفته پیش عرض کردم. هفته پیش گفتم این حالا بحث اخلاقی منظمی نیست، تا همینجوری حالا یه نکته. اون جلسه گفتم که خیلی خوبه آدم محتاط باشه، یه مرتبه احتیاط در گفتار، آدم تو حرف زدنش محتاط باشه. یه حدیثی رو که میخواییم بخونیم نگوییم امام صادق علیه السلام فرمود، حتما بگیم از امام صادق علیه السلام نقل شده، از امام صادق روایت شده. اینجوری بگیم، یعنی نسبت قطعی به ائمه علیهم السلام ندهیم. یا مثلا یه آیه شریفه قرآن رو میخواید ترجمه کنید، یه آیه رو میخواید تفسیر کنید. امام خمینی الگوی خیلی خوبی بود، اون موقعی که تفسیر درس میداد یک بار نشد بگوید معنای این آیه اینه یا بفرماید تفسیر این آیه اینه. هر چه که گفت، گفت احتمال داره. و درستش هم همین است. یعنی قرآن خیلی احتیاط میخواد. علامه قزوینی تو کتابش نوشته، و منم به جرأت اینو ادعا میکنم، یعنی میگم این حرف علامه قزوینی درسته. علامه قزوینی میگه من در عمرم بسم الله از حفظ ننوشتم. هر بخواستم یه بسم الله بنویسم رو قرآن نگاه کردم. اگر بسم الله را آدم از حفظ نبایه بنویسه، دیگه آیات دیگه روشن است. یعنی آیه را همینجوری نخونیم، حتما رو قرآن نگاه کنیم ببینیم درسته یا نه. وقتی میخواهیم بنویسیم حتما نگاه کنیم، وقتی که میخواییم آیه ای را ترجمه کنیم باز حتما بگوییم احتمال داره، بگوییم شاید. فقط بسم الله الرحمن الرحیم حدوداً 740 ترجمه فارسی داره. شما کدامشو میتونید بگویید که ترجمه بسم الله؟ همین خود بسم الله ها. یکی میگه به نام خداوند بخشنده مهربان، یکی میگوید به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، یکی میگه به نام خداوند مهربان بخشنده. 740 ترجمه داره. خب کلام خداست، نمیشه در آدم همینجور راحت بی. یعنی در قرآن چه خوندن آیه شریفه باشه، چه ترجمهش باشه، چه تفسیرش باشه، حتما بگوییم احتمال داره، شاید، به نظر میرسد، امثال اینا. و اینجور راحت قرآن رو باش برخورد نکنیم. الان تفسیر قرآن هست تو کشور، این تفسیر کتاب سال کشور شده. آیه شریفه اینی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا، ترجمه کرده که من امروز نظر کردم روزه بگیرم و در اون روز حضرت مریم یا حضرت زکریا لال بود. خب این که لال بود این عبارت توراته. لن اکلمه تکلم نمی کنم، یعنی میتونم تکلم بکنم و نمی کنم، یا لالم و نمیتونم تکلم کنم. این آیه شریفه که می فرماید که ولا تخطهو به یمینک ازل لرتاب المبتلون، ای پیغمبر تو با دست راستت نمی نویسی یا نمی توانی بنویسی. حتی بزرگان مثلا وقتی این آیه رو معنا میکنن میگوین که پیغمبر امی بود، به معنا که سواد نداشت و نمیتوانست بنویسه. لا تخطهو یعنی نمیتوانی بنویسی، یا معنیش اینه که نمینویسی. یعنی خیلی بی‌دقتی هست توی ترجمه های ما. مثلا بعضی این ترجمه های قرآنی که شما فکر میکنید ترجمه های مثلا خیلی خوب قرآنه، بدون مبالغه ها تو هر صفحه ایش 20 تا یا 30 تا غلط داره. تو هر صفحش ضرب بکنی در 600 صفحه ببینید چقدر زیاد میشه. پس یه مرتبه احتیاط توی روایاته، یه مرتبه احتیاط توی قرآن مجیده. همین که قرآن رو راحت ترجمه نکنیم، راحت مثلا چیزی رو به خدای متعال نسبت ندهیم، یه برداشت از قرآن. یه موقعی یه کسی منبر بوده، پای منبرش آیت الله حکیم بوده، قاسم محسن حکیم. متاسفانه الان این تو ما مرسوم شده، سن وقتی من یه حرفی میزنم حرف من غلطه، برای این که کسی به مشکال نکنه میگم برداشت من از این آیه این است که اینجوری میگم که کسی بهم ایراد نگیره، کسی نگه حرف کجا زدی. این از این کلکاییه که بعضی ها به کار میبرند، برای این که مورد اعتراض واقع نشند. میگه برداشت من آن است که، استنباط من آن است که. یه طلبه منبر میره جلو آقای حکیم تو مسجد، میگه برداشت من از آیه این است که. آقای حکیم وسط جمعیت داد میزنه، میفرماد که فضل الله فاک، خدا دهان تو خورد کنه. تو که مجتهد نبودی چه حقی داشتی بگویی که برداشت من از آیه این است که؟ و همون وسط جمعه بلمش از مسجدم میره بیرون آقای حکیم. پس اینو جلسه قبلی گفتم که آدم احتیاط بکنه، چه در گفتار چه در نوشتار. این علمای قدیم خیلی این چیزا رو رعایت میکردن. الانم متاسفانه بی احتیاطیه در نوشتن، در گفتن، در این چیزا هست. گاهی مثلا بینید یه بند خدای منبر میره روی منبر، ده ها گاهی صد ها مورد با توی یه منبر مطالب مطالب خلاف اعتقادات میگه. یه وقت تلویزیون سخنرانی بند خدای گذاشته بود توی یه سخنرانی 23 تا مطلب خلاف مسلمات اعتقادات گفت. خلاصه احتیاط بکنیم، هم در حرف زدن، هم در نوشتن، هم در نسبت دادن چیزی، چه به خدا، چه به پیغمبر، به معصومین علیه السلام. این چیزی بود که جلسه قبلی اینا گفتم که همون احتیاط، احتیاط، احتیاط. تو واجبات احتیاط خوب نیست. تو واجبات نریم سراغی که حتما نماز و بل از ظالینش رو چجور بگیم، نمیدونم وضو رو چجور بگیریم. اینجا جای احتیاط نیست، نه مستحبه، نه واجبه و نه خوبه. امام خمینی تو تحریر الوسیله نوشته دیگه، تو تحریر الوسیله هست که رعایت بسیاری از مسائل تجوید واجب نیست، مستحب نیست، خوبم نیست. خوبم نیست. اینجا احتیاط نمیخواد، اما اینجا احتیاط میخواد. تو شبهه تحریمیه یه حرفی میزنیم، نکنه غیبت باشه، نکنه دروغ باشه، نکنه شایع پراکنی باشه. اینجا احتیاط بسیار خوبه. یه وقت آیت الله زنجانی، ایشون این آیت الله زنجانی پدرش اسد احمد زنجانی، پدر ایشون هم مباحثه امام بوده، ایشون یه وقت نقل میکرد که امام خمینی با پدر من هم مباحثه بودن. امام خمینی گاهی میامد خونه ما مباحثه میکرد با پدر من، من چایی میبردم براشو. گاهی وقتا چایی میبردم میدیدم که این امام خمینی به قدری عصبانیه که سرخ شده. چایی میگذاشتم جرأت نمیکردم، از ترس میدویدم بیرون. بعد که امام خمینی میرفت میومدم به پدرم میگفتم که آقا این اسد روح الله امروز چش بود اینقدر عصبانی بود؟ پدرم میگفت که من امروز یه حرفی سر مباحثه زدم، ایشون شک داشت غیبته یا نه، شک داشت غیبته یا نه، اینقدر عصبانی میشد. یعنی اینجا جای احتیاط سا. امام خمینی تو مسجد سلماسی درس میداده، یه روز زود میاد قبل از درس یه چند دقیقه میشینه پای منبر تا وقت درس بشه. یه طلبه میاد در گوش امام یه حرفی میزنه، طلبه میرن، امام عصبانی شد. بعد امام بلند میشه، حال وقت درس میشه، میشینه رو منبر، میگوید که انا لله و انا الیه راجعون. بعد بنا میکنه گریه کنه. طلبا خب فکر میکنه کسی مرده سو امامم داره گریه میکنه دیگه، هیچ کسی نمیدونه. اون طلبا هم گریه میکنن ولی نمیدونن حالا سر چی اصلا دارن گریه میکنن. بعد امام یه مقدار گریه میکنه، بعد میفرماد چه مصیبتی بزرگتر از اون که طلبه‌ای غیبت بکند. انا لله و انا الیه راجعون هم برای این بود. بعدم درس که نمیتونه بده، میاد میره خونه، یه هفته میخوابه، مریض بوده، یه هفته درسشم تعطیل، به خاطر اینکه یه حرفی شنید که احتمالاً غیبت بوده. تازه شنید نه اینکه گفت. اینجاها جای احتیاطه، یعنی احتیاط تو مواردی که نکنه این حرف غیبت باشه، نکنه شایع پراکنی باشه، نکنه حرفی باشه که خدا راضی نیست. خلاصه این نکته اولی که جلسه قبلی اینو عرض کردم. امشب هم حالی یه نکته اشاره میکنم، شاید بعد یه توضیح بدم. اونم مسئله حسادت. حسادت که خب میدونی چقدر تو روایات مذمت شده، و اینکه حسادت ایمان را از بین میبرد، اونجور که نمک تو آب مزمحل میشه از بین میره، ایمان در حسادت اینجوری از بین میره، آب میشه ایمان. خب حالا کی حسوده؟ آیا ما حسود هستیم یا نیستیم؟ گاهی وقتا آدم خودشو محک بزنه. اگه مثلا این آقایی که هم مباحثه منه، این طلبه که دوست منه، اگه یه موقع مثلا این آقا بشه، مثلا فرض کنید قاضی بشه، مجتهد مرجع تقلید، به من بگن این شد مرجع تقلید، تو باید ازش تقلید کنی، من زیر بارش میرم یا نمیرم؟ حاضرم ازش تقلید بکنم یا نه؟ حاضر نیستم. یا اینکه مثلا فرض کنید حالا امام جماعت مسجد یه شب نیومد، این آقا رو میگن که اینم که رفیق منه یا شاگرد منه، میگن که ایشون بشه امام جماعت، نه حاضرم بشه اقتدا کنم یا حاضر نیستم. انشالله خدا به مقام معظم رهبری طول عمر بده. ولی خب به هر حال کسی که عمر جاودانه که نداره، انشالله خدا بهشون طول عمر بدهد. ولی حالا فرض کنید فردا یه آقای خاص بشه رهبر، واقعا من و شما کدام مرد اینیم که مثلا این آقا رو اون آقا رو به هر حال با یکی بشه رهبر دیگه؟ فلان کی رو اگر گفتن رهبر من حاضرم زیر بارش برم، اگه کی رو گفتن رهبر من دیگه زیر بارش نمیرم، حرفشو گوش نمیکنم. حسادت همین است دیگه. به هر حال ایشون که خب تو روز قیامت که زنده نیست، حالا انشالله خدا طول عمر بهشون بده دا. ولی میخوام ببینیم ما حسودیم یا نیستیم. به هر حال حوزه مدیر میخواد یا نمیخواد؟ به هر حال یکی باید بشه مدیر حوزه. اگه من گفتم که چرا فلانی شده، یا الان پیش خودم میگم اگه فلان آقا بشه مدیر من حرفشو گوش نمیکنم. حالا فرض کنید رفیق خودمون، اگه این آقا که رفیق منه این بشه مدیر حوزه، بعد این که مدیر حوزه است به من بگه که تو بلند شو برو فلان شهرستان، یا تو فلان کارو نکن یا بکن، زیر بارش میریم یا نمیریم؟ این عاشق عباس قمی رضوان الله علیه واقعا آدم پاکی بوده. یعنی این توی همین جلوی شیخون، تو همین میدون آستانه جلوی شیخون، اینجا که یه پاساژی هست روبروی شیخون همین تو میدون آستانه ها، تو اینجا عاشق عباس قمی منبر بوده. در وسط منبریشون یه طلبه وارد میشه، ایشون میگه مردم این آقا که وارد شد از من بهتر بلده سخنرانی کنه، من میام پایین ایشون بره منبر. بعد که ایشون صحبتشو کرد و تشریف برد، من دوباره میرم منبر ادامه بحثمو مطرح میکنم، اگه خواستی بشینی نخواستی، و وسط منبر میاد پایین میگه اون آقا بره چون از من بهتر میتونه منبر برود. بعدم که اون منبرش تموم میشه دوباره عاشق عباس میره منبر ادامه بحثش. اینجور آدمی رو خودم عزیزش میکنه. گاهی وقتا هم بشینیم خودمون اینجوری محک بزنیم. واقعا آقای عراقی خیلی آدم بزرگی بودی، آیت الله عراقی. من اینقدر به این آقای عراقی علاقه داشتم که خیلی ها، یعنی اصلا قابل تصور شاید نباشه برای شما که من چقدر آقای عراقی رو دوست داشتم. همون زمانی که آقای خویی بود، امام بود، اینا بودن، یه طلبه بود پلوی من مغنی میخوند، این به من میگفت که من از کی تقلید کنم؟ میگفتم از آقای عراقی. یه موقع اون موقع قبل از انقلاب ساواک منو گرفت، تو ساواک به من میگفت چرا فلان جا رفتی؟ میگفتم چون اونجا آقای عراقی رفته بود منم رفتم اونجا. میگفت آقای عراقی کیه؟ میگفتم آقای عراقی یه شیخیه، من میشناسمش، شما نمیدونی. میگفت خب این کیه؟ گفتم این خالص یه کسیه من خیلی دوستش دارم. حال مقصدم اینه این آقای عراقی امام خمینی شاگردش بود، امام خمینی پلویشون درس خونده بود دیگه. هر هفته تو نماز جمعه تو خطبه نماز جمعه اینو میگفت خدایا امام ما را حفظ کن. شاگرد خودشو میگفته، شاگرد خود. این خیلی آدم میخواد، خیلی باید بزرگ باشه تا اینجا باشه. بله آدم هم هست که خب حسود باشه. گاهی وقتا بشینیم خودمون اینجوری محک بزنیم، اگه این دوست من، اگه این رفیق من، این همسایه من، اگه این آقا شد فردا مثلا شد مرجع تقلید، من زیر بارش میرم یا نمیرم؟ اگه این رفیق من که من قبولشم ندارم اما این شد مدیر حوزه، مدیر حوزه هم که من تعیین نمیکنم، شورای عالی تعیین میکنه، اگه شورای عالی همین آقا رو اومده گذاشتن مدیر حوزه، من حرفشو گوش میکنم یا نه؟ اگه گوش نمیکنم حسادت همین است دیگه. یعنی گاهی وقتا اینجوری خودمون رو محک بزنیم و بهترین راهش هم اینه. واقعا هم تو طلبا خیلی آدم های پاکی هست. چند روز پیش یه طلبه به من رسید، با یه طلبه دشمنی داشت، دشمنی خیلی ناجوری. همین آقا که با او دشمنی داشت ایشون به من گفت، گفت من حتی همین دیشب تو نماز شب مو آقا رو دعاش کردم و هر شبم دعاش میکنم. همون کسی که باش دشمن بود و واقعا با هم اختلاف خیلی ناجوری داشته. اینجا آدمایی هم پیدا میشن که یعنی به دشمن خودشون دعا بکنن تا چه برسه به اونی که خب برالالا من یه سلیقه دارم و یه سلیقه یه دیگه داره و اختلاف سلیقه که نبایی باعث این چیزا بشه. خلاصه این برای ما طلبا خیلی مهمه که به همدیگه احترام بگذاریم، رعایت حقوق همدیگر بکنیم. یه وقت اینجوری نشه که مثلا من برم توی روستا علیه اون طلبه حرف بزنم، اون بیاد علیه حرف بزنه، بیایم پشت سر یک کسی وایسیم نماز اما بنا کنیم هم دستورمونم بلند بخونیم که یعنی من آقا رو قبول ندارم. اینا خیلی کار زشتیه، خیلی بده. به هر حال تقویت همدیگر، تقویت روحانیت، تقویت حوزه به اینه که خلاصه از روحانیت و از طلبه ها دفاع بکنیم. صلی الله علیه و آله.